ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وبلاگ نویس زندانی عربستان سعودی برنده جایزه ساخاروف سال 2015 شد. وزیر خارجه آمریکا می گوید نشست بین المللی وین درباره سوریه تنها امید موجود است. چین قانون تک فرزندی را لغو کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. جایزه حقوق بشری ساخاروف سال 2015 به رائف بدوی و بلاگ نویس زندانی اهل عربستان سعودی تعلق گرفت. برنده این جایزه که توسط پارلمان اروپا اهدا می شود، روز پنجشنبه در نشست این پارلمان در بروکسل اعلام شد. رائف بدوی 3 سال پیش به دلیل انتقاد از سختگیری‌های مذهبی حکومت عربستان سعودی بازداشت و در دادگاه به 10 سال زندان و تحمل 1000 ضربه شلاق محکوم شد. مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، روز پنجشنبه پس از اعلام نام رائف بدوی از ملک سلمان پادشاه عربستان خواست تا با صدور دستور آزادی آقای بدوی امکان حضور وی و دریافت جایزه‌اش را فراهم کند. جایزه ساخاروف که 50,000 یورو ارزش مادی دارد، از سال 1988 میلادی به افرادی که در دفاع از حقوق بشر و آزادی فعالیت کردند اهدا می شود. جعفر پناهی و نسرین ستوده از برندگان پیشین این جایزه هستند. در آستانه برگزاری نشست بین المللی وین در مورد آینده سوریه، وزیر خارجه آمریکا گفت حتی اگر این کنفرانس به نتیجه فوری نینجامد، اما تنها امید موجود است. جان کری که روز چهارشنبه در بنیاد کارنگی سخن می گفت افزود پیدا کردن راه حل سیاسی برای نجات سوریه مانند یافتن راهی برای خروج از جهنم است. نشست بین المللی در مورد آینده سوریه قرار است از امروز با حضور نمایندگان 12 کشور در وین برگزار شود. از طرف ایران نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه به همراه 3 معاونش در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. چین روز پنجشنبه قانون لزوم داشتن تک فرزند برای هر زوج در این کشور را لغو کرد و به زوجها اجازه داد تا 2 فرزند داشته باشند. خبرگزاری رسمی شینهوا گزارش داده است که این تصمیم پس از جلسه 4 روزه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در پکن گرفته شده است. قانون داشتن تک فرزند برای هر زوج در چین با هدف کنترل جمعیت این کشور از چندین دهه پیش وضع شده بود و مسئولان دولت چین آن را از عوامل رشد اقتصادی این کشور می دانستند. در سالهای اخیر با شدت گرفتن روند پیر شدن جمعیت چین و شکاف جنسیتی، مسئولان این کشور اجازه داده بودند که در برخی نقاط زوجها بیش از 1 فرزند داشته باشند. مقامات محلی در ایلام میگویند به دلیل جاری شدن سیل در این استان تاکنون 2 نفر کشته و 1 نفر مفقود شده است. احمد کرمی، مدیر کل بحران استانداری ایلام، با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است به دلیل جاری شدن سیل همه دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، مدارس و مراکز آموزش عالی ایلام به جز مراکز خدمات رسانی روز پنجشنبه تعطیل شدند. بارش شدید باران از روز چهارشنبه در مناطق مختلف استان ایلام آغاز شده است و به گفته مسئولان هواشناسی این استان تا کنون 230 میلیمتر باران باریده است. مسئولان شهر ایلام از شهروندان خواستند تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری به داخل شهر خودداری کنند. با ادامه تلاش پناهجویان برای عبور از آبهای میان ترکیه و یونان، روز چهارشنبه در جریان 5 حادثه مختلف در نزدیکی جزیره لسبوس در یونان، دست کم 11 نفر که بیشترشان کودک هستند کشته شدند. در همین حال گارد ساحلی یونان همچنان در حال نجات سرنشینان قایقی است که اواخر وقت چهارشنبه در آبهای دریای اژه غرق شد. مرگ دست کم 3 نفر در این حادثه تایید شده است و 38 نفر هم مفقود هستند. همزمان با این تحولات روز چهارشنبه اتریش اعلام کرد که در حال برنامه ریزی برای احداث حصار در مرزش با اسلوونی است. و ما عربستان سعودی از نزدیک بودن پایان عملیات نظامی در یمن سخن میگوید. ارتباط تلفنی مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری با سلام، در مورد این سخنی که عربستان گفته است از نزدیک بودن پایان عملیات نظامی چه میشود گفت؟
آقای فاطمی سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. عادل الجوبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در کنفرانس خبری مشترکی که با فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا داشت این مسئله رو مطرح کرد و گفت که عملیات نظامی که ائتلاف عربی داره در یمن انجام میده رو به اتمام هست. توضیح داد در مورد اینکه گزینه نظامی برای عربستان سعودی در یمن آخرین گزینه بود و مجبور شد اون رو انتخاب کنه برای حمایت از دولت قانونی به گفته خودش و همچنین برای حمایت از سرزمین‌ها و شهروندان سعودی از موشک‌های بالستیک و اسلحه سنگینی که حوثی‌ها یا به تعبیر آقای جوبر شورشیان در دست داشتند. گفت این عملیات نظامی راه رو برای روند سیاسی و گفتگوهای سیاسی در یمن باز کرد و تأکید کرد که تمام نشانه‌های موجود حاکی از این هست که حوثی‌ها و متحدانشون دارن به پذیرش قطعنامه 22-16 شورای امنیت سازمان ملل متحد نزدیک میشن، قطعنامه‌ای که از اونها میخواد سلاح رو زمین بگذارن و از شهرهایی که به کنترل خودشون درآوردن خارج بشن. از جمله دستاوردهایی که آقای عادل الجوبر برای عملیات نظامی ائتلاف عربی در یمن برشمرد، اخراج شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن از حزبش هست و اینکه دولت قانونی یمن، منظورش دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن، به خود این کشور بازگشته و داره روند کمک رسانی رو در این کشور اداره میکنه و همچنین تاکید کرد که از الان تمام سازمان‌های امداد رسان میتونن کمک‌های خودشون رو با کشتی به تمام بنادر یمن برسونن، چه در عدن چه در دریای سرخ.
آقای جزایری، درگیری‌ها در یمن همچنان ادامه داره، به ویژه در تئز که دروازه صنعا به شمار میره.
درسته، برای چندمین روز پیاپی هست که درگیری‌ها در تئز بسیار شدید هست. آقای فاطمی، امروز ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از راه هوا اسلحه ارسال کرد برای نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن. این نیروها پیشروی هایی داشتن، به گفته منابع خبری این پیشروی ها قابل توجه هست و رفته رفته دارن به این سمت میرن که تئز رو از حضور حوثی ها خالی کنن. بعد از تئز ممکن هست عملیات صنعا آغاز بشه اگر روند سیاسی و مذاکراتی که قرار هست برگزار بشه به نتیجه ای نرسه. در این حال خبر حاکی از این هست که به نقل از منابع پزشکی که یک مینوبوس حامل شماری کارگر در تئز هدف بمباران جنگنده‌های ائتلاف عربی قرار گرفت، که البته ائتلاف عربی هنوز این خبر رو تایید یا تکذیب نکرده، گفته میشه 10 تن از کارگران در این حمله کشته شدن.
و خیلی کوتاه، تحولات مرتبط با خبر بمباران بیمارستان وابسته به سازمان گزارشگران بدون مرز توسط هواپیماهای ائتلاف عربی همچنان ادامه داره. آخرین خبرها در این باره چی هست آقای الجزایری؟
این بمباران دو روز پیش در سعده روی داد، ولی همچنان ائتلاف عربی این خبر رو تکذیب میکنه. عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرد که جنگنده‌های ائتلاف بسیار دقیق هستند و هیچ بیمارستانی رو مورد حمله قرار ندادن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز کنن کار داری منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
از خاورمیانه به اروپا و وین میریم که محل برگزاری نشست بین المللی است در مورد آینده سوریه و این بار با حضور ایران. ارتباط مستقیم ما با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین برقرار شده. هانا با سلام دوباره به ما بگو که آیا جان کری وزیر خارجه آمریکا وارد وین شده است یا نه برای شرکت در این نشست؟
نه، بله آقای فاطمی، جان کری وزیر خارجه آمریکا هم اکنون در هتل امپریال محل برگزاری این گفتگوهاست. گفته میشه که رؤسای دستگاه دیپلماسی ترکیه و عربستان سعودی هم به شهر وین رسیدند و پیش بینی میشد که آقای ظریف هم اکنون در شهر وین باشه، اما با تأخیری مواجه شد آمدنش. پیش بینی میشه که تا دقایقی دیگر اون نیز به این شهر بیاد و کار رو از همین امروز با دیدارهایی با همتایان روس و آمریکایی خودش آغاز میکنه. البته مقام های ایرانی گفتند که گفتگوهای آقای ظریف با طرف آمریکایی معطوف خواهد بود بر اجرا و هماهنگی برای اجرای توافق هسته‌ای و دیدارهایی که در اون زمینه هم به هر حال ایران باید در کنار و در موازات این گفتگوها انجام بده.
اما غیر از این نشست های امروز، دیدار اصلی قرار فردا انجام بشه.
درسته، فردا قرار هست که وزرای خارجه بیش از 10 کشور از ایران، روسیه، آمریکا، ترکیه، مصر، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، چین در این شهر وین گرد هم بیان و درباره اینکه شاید بتونن زمینه رو فراهم بکنن برای آغاز گفتگوهای تازه برای پیدا کردن راه حل بحران در سوریه این نشست رو برگزار بکنن در روز جمعه. البته باید تاکید بکنم که از سوی دولت سوریه، دولت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور، و از سوی مخالفان نمایندهی در این گفتگوها حضور نخواهد داشت، چون که پیش بینی میشه اینه که کشورها در اینجا دیدار بکنن، کشورهایی که از یک سو مثلا ایران و روسیه رو ما داریم که حامیان بشار اسد هستند و از سوی دیگه برخی کشورهایی که از اپوزیسیون سوریه حمایت میکنند، و این کشورها شاید به یک تفاهم نظری نزدیک بشن که بعد بتونن این نظرات رو ببرن و با دو طرف درگیر در سوریه در میون بگذارن و اونها رو ترغیب بکنن به آغاز گفتگوهایی که مدت هاست جامعه بین المللی منتظرشه.
هانا، وزیر خارجه آمریکا گفته است که حتی اگر این کنفرانس به نتیجه فوری هم نرسه، اما تنها امید موجوده. انتظار هست که از این نشست چی بیرون بیاد؟ به کجا برسه؟
مطمئنا ایران و روسیه همچنان حمایت خودشونو از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ابراز خواهند کرد، اما سوال اصلی همچنان در این روزها و در این ساعتها در وین این است که آینده بشار اسد چه خواهد شد. به نظر میاد که کمی تغییر موضع بوده از سوی طرف مقابل، چرا که وقتی از ایران حدود 2 سال پیش دعوت شد که به نشست ژنو دو بره، ایران این دعوت رو نپذیرفت به دلیل اینکه پیش شرط اون بیرون راندن بشار اسد از قدرت در مرحله اول گفتگوهای سوریه بود. حال طرفین مشخص نکردن که آیا پیش شرطی در این زمینه دارن یا خیر. باید منتظر بود و دید آیا این شرکت کنندگان از کشورهای مختلف میتونن زمینه رو فراهم بکنن، چه با حضور بشار اسد در یک دولت انتقالی و چه بدون حضور او، تا اینکه بتونن پایانی رو پیدا بکنن برای این بحران در سوریه.
سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید.
جنگ نعمت نیست، اگرچه برای گروهی نعمته، ولی برای قاطبه مردم اون کشور فقر و بیچارگی میاره. بنابراین این جنگ چه خاصیتی داره برای سپاه که اینقدر بر اون تأکید میکنه؟ خب میشه خیلی آسان به چند مورد اشاره کرد. 1. عدم مدیریت ها و دخالت های بی مورد در سیاست و اقتصاد رو پوشش میده. وقتی اوضاع تخل پخل و شلوغ شد به قول معروف، دیگه چیزی به چشم نمیاد. دزدی ها رو پوشش میده، شرایط کشور رو عوض میکنه، در واقع قهرمان میسازه از دزدها، از خیانتکارها و از کارهایی که افرادی که در هر امری بدون دلسوزی دخالت کردن.
آقای قریب آبادی، احمد شهید تکرار اتهام بی اساس نزده. این شما هستید که به صورت تکراری همیشه سعی میکنید به جلو فرار کنید.
به هیچ وجه در هیچ انتخاباتی شرکت نکنید تا سردمداران حکومت جواب خود را بگیرند. ما گویا با مبارزه منفی خود یک رفراندوم برای عدم تایید حکومتیان برگزار کرده ایم.
خبرها و گزارش‌های این ساعت رو شنیدید. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید.